اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در تنبیه اول اساس مطلب این بود که ما در استصحاب یقین فعلی و شک فعلی میخواهیم، چون شک از صفات مکلف ملتفت هست، غیر ملتفت شکی تحقق پیدا نمیکنه. در این کلامی نبود و گذشتیم. مسئله در این بود که متفرع کردند مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه دو فرع را بر این مسئله تبعاً شیخ، و اشکالی از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم که ایشون می‌فرمایند این تفرع تمام نیست، اصلا این دو مسئله از متفرعات این بحث نیستند. در مسئله اول عرض کردیم، در فرع اول نظر مبارک ایشون این است که اگر در مورد کان محدثن بعد قفله و بعد وارد صلات شد و صلاتش رو خوند و تمام کرد، اینجا ولو بعد از نماز شک فعلی پیدا می کند و استصحاب حدث رو می تونه جاری کنه. اما این استصحاب حدث اثبات نمی کند که دخولش در صلات محدثاً بوده، بلکه قاعده فراغ در اینجا جاری میشه. این چیزی بود که مرحوم شیخ فرمود و مرحوم صاحب کفایه هم تبعیت کرد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مقام اشکال نکته ای که دارن عبارت از این است که قاعده فراغ اصلا در این فرع جاری نیست، و تمام نکته ایشون عبارت از این بود که در این فرع ما قاعده فراغ رو داریم. قاعده فراغ اول تکلیفش رو معلوم بکنیم که اصل یا قاعده است، یا به تعبیر بهتر قاعده عقلائی یا قاعده تعبدی شرعی، این معنا رو معلوم کنیم. حالا اصل هست یا قاعده، این قصه دراز داره در جای خودش. ایشون ترجیح می‌فرمایند که این بنا در قاعده فراغ یک بنا عقلائی هست، یعنی تعبیر ایشون اینه که اماره نوعیه است. اماره نوعیه به این معنا که انسان در حالی که عملی رو داره انجام میده صحیح انجام میده، با توجه انجام میده. قاعده فراغ بر این اصل مبتنی است. حالا اگر ما یقین داریم به غفلت که اصلا در اون زمان کاملا غافل بوده، غیر متوجه بوده، خب موضوع قاعده فراغ نیست. قاعده فراغ غافل و غیر ملتفت رو نمیگیره. اساس قاعده فراغ بر این است که شخص حین العمل اذکر هست، توجهش بیشتره. یک متعبدی هست میخواد نماز بخونه، میخواد وضو بگیره، خب این در حال وضو گرفتن توجه داره که چجور اجزاء رو میاره، چجور شرایط رو رعایت میکنه، تا بعد که عمل تمام شد مدتی هم گذشت اون وقت به فکرش میفته که آیا این عمل رو در وقت صحیح انجام دادم یا صحیح انجام ندادم. این نکته ایست. بنابراین ایشون میفرمایند در این فرع اصلا قاعده فراغ نمیتونه جاری بشه، و وقتی نمیتونه جاری بشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این در اینجا علم به حدث داشته و بعد غافل شده، داخل در نماز شده. این داخل در نماز شدنش الان استصحابی جاری نیست قبل از صلات، اما استصحاب بعد از صلات جاریه، یعنی استصحاب حدثه. این زمانی که داخل در نماز شده بر اساس همون حدثی بوده که مسبوق بهش بوده، بنابراین در اینجا مهر زطهاره را بوده، این نماز باید باطل باشه، قاعده فراخ هم نمیتونه بگیردش. ایشون میفرمایند که برای تنظیر، بله بله، ببینید بسیار خوب، شما اون بسیار خوب، شما اون قسم اون جهت رو میفرمایید. ایشون فرمان دو تا مبنا در قاعده فراخ دارید. یک مبنا این است که قاعده فراخ یک قاعده نوعیه به تعبیر ایشون اصل عقلایی باشه. وقت ایشون استدلالی هم که دارن میفرمایند که ما این معنا یعیدهو، استدلالم نمیفرمایم، میگم یعیدهو هوه هین یتوزع از کرمن هو هین یشوش، یا در صحیحه وارده فی عدد رکعات صلات بعد الفراغ و کان هین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. این تعبیرات رو میفرمایند، میفرمایند بنابر این که ما قائل بشیم که قاعده فراغ اماره نوعیه هست، مطلب اینه این اماره نوعیه اساسش قوامش به عسکریته، اما در صورت غفلت عسکریت اصلا موضوع نداره. اجازه بفرمایید مولانا، ما که بحث قاعده فراغ نمی کنیم، دو تا مبناست، این مبنا ایشون میفرماید اینه و ایشون میفرماید ما هم این مبنا رو قبول داریم نه مبنای دیگه. خب خیلی خوب، اجازه الان فرمایش شما الان میگیم دیگه، اون شقشه، اون شق دیگه رو ایشون میفرماید، اجازه بفرمایید. ما در اینجا ما حرف ایشون رو الان داریم میزنیم. ببینید ایشون میفرمایند که ما در قاعده فراغ باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. اینجا یک مطلب عامی نیست که مرحوم آخوند بیان بفرمایند نماز صحیحه به مقتضای قاعده فراغ، یا شیخ قبل از آخوند بفرمایند این نماز صحیحه به مقتضای قاعده فراغ. نخه، قاعده فراغ در اینجا اگر قاعده نوعیه است، نوع مردم، نوع عقلا، اینها در وقت عمل از این بابه که تذکرشون و دقتشون بیشتر از وقت شک، قاعده فراغ جاری میشه. این یک مبنا. بعد ایشون میفرمایند که اگر این رو ما گفتیم مثل این میمانه، تنظیری دارن در اینجا، مثل این داره که بعد از آنی که شخص وضو گرفت، وضو گرفته، بعد از وضو شک میکنه که به ما وضو گرفت، به آب مطلق مثلا وضو گرفت، او به ما این آخر که اون ما آخر مشکوک بین ما بودن و غیر ما بودن، من وضو گرفتم، شک میکنم به کدوم یکی از اینها وضو گرفتم، اما اون ما موجوده، اون مایی که باش وضو گرفتم موجوده. خب الان من میرم سراغ اون ما، میبینم اون ما همون ما مشکوکی است که من احراز نمی کنم ما مطلق باشه، این ما مشتبهه، نه مشتبه به نجاست، مشتبه به ما بودن و غیر ما بودن، مثل آب گلالودی که مثلا آیا مضاف یا مطلقه، آب افشره میوه هست که رقیقه، اما من شبهه دارم که آیا آب مضاف هست یا آب به اصطلاح مطلق هست. خب آب موجوده، من میتونم همین الان مراجعه کنم به این ما و ببینم وضع ما چجوریه و میبینم همون مشتبهه. آیا کسی تفوه میکنه که قاعده فراغ اینجا جاری بشه و این وضوع رو تصحیح بکنه؟ خب من به ماء مشتبه بین ماء مطلق و ماء غیر مطلق وضو گرفتم، الانم شک میکنم، اما مایی که وضو گرفتم موجوده، الان که موجوده خب من مراجعه میکنم اینجا قاعده فراغ به چه مناسبت بگیره؟ اینجا عسکریت در جایی هست که من توجه داشته باشم وقت عمل و موضوعشم گذشته باشه و تمام شده باشه. شکی که پیدا میکنم شک بعد از فراغ از عمله، عمل تمام شد، بعد از تمام شدن عمل تازه من شک میکنم. اینجا من شک میکنم بعد از وضوع، اما وضوع به ما مشتبهی است که الان اون ما موجوده، هذا الماء موجود. کسی میگه قاعده فراخ در اینجا جایی میشه. چرا؟ چون اینجا عسکریت دیگه تصویر نداره. خب من میتونم تحقیق بکنم. اینجا احتمال بطلان مستند به غفلت نمیشه، مستند به غفلت نیست، ما موجوده. بنابراین ایشون میفرمایند اگر ما آمدیم در قاعده فراق قائل شدیم که این اماره نوعیه است، اماره نوعیه یعنی اماره عقلائیه، یعنی نوع عقلا به ما هم عقلا، اینها عملی رو که انجام میدن وقتی این عمل تمام شد دیگه بر نمیگردن توش خورد بشن که درست انجام دادم یا درست انجام ندادم. فرض اینه که توجه در حال عمل بیشتر هست از حال شک. این اساس قاعده فراقه به نظر مبارک ایشون. بله اگر ما آمدیم و در اینجا گفتیم قاعده فراخ، شما خواهید فرمانید از اصول تعبدیه شرعیت، یعنی قاعده هست، اماره هست، اما اماره تعبدی شرعیه، شرع آمده این اماره رو گذاشته به عنوان اماره، شرع وضعش کرده، جعلش کرده. خب اینجا دیگه ما نمیتونیم اون حرف رو بزنیم که بگیم این اختصاص داره به موارد عدم غفلت. به فرمایش ایشون چون در اینجا نصوص اطلاق داره، لاطلاق بعض نصوص عدالت علا انما مزا فمزهی، هر چی که گذشته ولش کن دیگه، انما مزا فمزهی، سوا اون این که توجه بیشتر در اون وقت بوده یا توجه بیشتر اون وقت نبوده. اگر ما روی این اساس در قاعده فراخ مشی بکنیم، بله اینجا قاعده فراخ حاکم میشه بر استصحاب. اینجا در این فرع اول قاعده فراخ میاد عمل رو تصریح میکنه و استصحابی هم که شما بعد از نماز جاری میکنید، یعنی شک فعلی میکنید، بعد حدثی که اول زوال بوده ابقائش میکنید تا الان بعد از نماز، اما قاعده فراق حاکمه بر این استصحابه. حالا یا حاکم هست یا تخصیص میزنه، هرچه هست این نسبت رو بعدن میگیم، نسبت قاعده فراق یا قاعده تجاوز با استصحاب چجوریه، اما مقدم هست، مقدم میشه. ایشون میفرمایند در اینجا دیگه اختصاصی نداره حکومت قاعده فراق به این که ما بیاییم بگیم این مختص از قاعده فراق به حال غفلت. بنابراین این دوتا مسلک هست. منتها ایشون خودشون چون ترجیح میدن، میگن به نظر ما قاعده فراخ یه قاعده تعبدی شرعی نیست، یه قاعده ایست که عقلائیست، شرع هم آمده امضاش کرده، روایاتی هم که داریم تأیید همون بناء عقلاست، بناء عقلا بر اساس عسکریته. اگر این عسکریت نباشه این بنا نیست و فی حال القفله عسکریت بنا نداره. این بیان ایشون در فرع اول. بفرمایید. خب در اونجا در مسئله که فرقی که ما بین قواعد عقلائیه، اصول عقلائیه و اصول شرعیه داریم، در قواعد شرعیه یا اصول شرعیه اطلاق داریم، اطلاق لفظی داریم. اطلاق لفظی میاد برای ما شمول رو تمام میکنه دیگه، اینجا که اکثر باشه اقل باشه دیگه گیر پیدا نمیکنیم. اما در بناء عقلا اینجور نیست، بناء عقلا بناء نوعیست. یعنی اجازه فرم، خب شما سوال کردید دیگه، سوال اجازه فرم من بگم بعد اشکال کنید. آخه ببینید وقتی اشکال میشه وقتی که مطلب گفته شده باشه، شما هنوز نگفته مطلب وارد میشید. بسم الله. عقلا بناء، بناء عام نیست هیچ وقت، عموم و اطلاق در کار عقلا نیست، بناءشون بناء نوعی است. یعنی مثلا فرض فرمایید شما در خبر ثقه، ما از کسانی هستیم که حجیت خبر ثقه رو حجیت عقلایی میدونیم دیگه. این حجیت عقلایی معنا چیه؟ معناش این است که بناء نوع عقلا بر اعتبار خبر ثقه هست. ممکنه یک جمعی از عقلا هم باشن، خیلی کم، که اینها قائل به این معنا نباشن، اما بناء نوعیه اونجا معیار هست. اصلا بنایی که در نظام، چون اوغلا این کارا رو، اوغلا که دین و ایمان اینکه ندارن، جدای از دین و ایمان بحث میکنن و وارد میشن. اوغلا به ما هم اوغلا لا به ما هم متدینون، اینها این بناها رو برای حفظ نظام معایششون میذارن. معایش یعنی زندگی، نظام زندگی. وقتی اوغلا میخوان زندگی کنن، یه قواعدی میخوان زندگی جمعیستی که باید قواعدی بین خودشون باشه. این قواعد بناعاته، این بناعات تمامش نوعیه است. این که ایشون اینجا میفرماید نوعیه، چیز تازه‌ای نیست. همه بناعات اوغلا نوعیه است. نوع اوغلا در این جور موارد اگر کسی کاری رو انجام داد، من یه آدم متوجه، منضبط، مسئله دان، بعدم متدین، حالا متدین از نظر اونها بخون مقید به اصطلاح، حالا تدین رو نیاریم در بنای اوغلا، متوجه، مقید، مواظب و دقیق. الان رفتم سر کار، این دستورالعمل من بوده، این کارها رو من همیشه کار با نظم انجام میدم، الان که این کار تمام شد رفتم منزل، اون وقت فکر کنم آیا اون کار رو به جاش درست انجام دادم. این بناء نوعیه اوغلا اینجاست که هوه هین العمل در وقت کار از کرمن هوهینه یشود، در وقتی که مشغول کار بود دقتش بیشتر بود تا حالا که شک بکنه. این بنا رو گذاشتن اوغلا برای که زندگیشون به چرخه، برای اینکه هر کسی اگر این شک ها رو اعتبار براش قائل باشن در بین نوع خودشون، هر کسی هر کاری رو انجام داد دو مرتبه میخواد برگرده که درست انجام دادم یا درست انجام ندادم. این نظام وسواسی ها میشه. در نظام وسواسی ها هیچ کاری پیش نمیره. یه نفر وسواس پیدا میکنه توی خانه، کل زندگی رو به هم میزنه. وای به این که کل مردم وسواس بشن. ببینید اساس اینه. نوع اوغلام که میگن اماره نوعیه اینه. شما نیاید بگید که این نوع هست پس ما بریم سراغ اون غیر نوع. اونی که شاز هست در بین اوغلا اصلا قیمتی نداره، منشأ اثری نیست از نظر اوغلا. تفکر شاز شخصی در بین اوغلا موضوعیت نداره. نوع اوغلا به ما هم اوغلا، این تفکرشون، بنائشون، اونا قانون نمیذارن، بنا میذارن، منتها این بنا در مجالس تقنینیه دنیا تبدیل به قانون میشه، اما بناه این بناعاتی میگذارن و این بناعات رو ما در شرع میپذیریم. خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در بحث مکاسب، این که در باب تقویم خاطرتون هست دیگه، در اونجا یه امر خیلی واضح و مبانی که در همه جای فقه هم بهش استناد میکنن عبارت از این است که رجوع الی اهل الخبره، رجوع به اهل خبره، این از باب بناء نوع اوغلاست. توجه فرمودین؟ ممکنه یه شازی هم بین اوغلا باشه که به اهل خبره رجوع نکنه، بگه نه اگر بریم یه آدمی خبره نباشه یه باشه بر بریم شاید بیشتر نتیجه بگیریم، اون ممکنه. اما نوع اوغلا به ما هم اوغلا در نظام معایششون رجوع به خبره دارن. تصادفاً یه غیر خبره‌ای، یک دکتر عمومی قم‌نشسته، پیرمرد بازنشسته، ممکنه تصادفاً تشخیصش دقیق‌تر در بیاد از اونی که متخصص و خب این ممکنه. ببینید این ما دافع بر ممکنه یحتمل، اما رو این نمیشه در نظام معایش تکیه کرد که بیایم بگیم همیشه اونی که شازه، اونی که یک نظری داره، اون نظر غالب باشه. اوغلا به ما هم اوغلا این نظر رو غالب نمی کنن. نوع اوغلا میگن در این موارد رجوع به اهل خبره باید کرد. اهل خبره وقتی گفتن باید بر طبق نظرشون عمل کرد. ممکنه مسیح به خبره اشتباه بکن، ممکنه اشتباه هم در بین بشر هست، عقلا هم معترف به این معنا هستن، ولذا این نوعیت شما رو گول نزنه در اینجا. بله اگر شما آمدید شرعی دانستید، شرعی دانستن یعنی منشأ برای اعتبار، منشأ برای جعل خود شرعه. وقتی خود شرع باشه ما از کجا میفهمیم؟ از الفاظی که از شریعت صادر شده. اون الفاظ چون دلیل لفظی داریم میریم سراغ چی؟ میریم سراغ لفظش. اونجا اطلاق داره، عموم داره، هر کجا که شک کردیم در اون موارد شاز به اون عموم یا اطلاق تمسک میکنیم. اما در همون دلیل شرعی هم اگر دلیل شرعی لفظ نباشه، اگر اجماع باشه و امثال اینها، دلیل دلیل لبی باشه، اونجا هم باز قدر متیقن میگیریم، به شاز اعتنا نمیکنیم. بفرمایید.
بله. بله.
بله. نه خب شما میخواید بفرمایید اوغلا و بساط همه رو به هم بریزیم چون همش منشأش خداست. ابراهیم داره خوبه. خداوند عالم، خداوند مکون، اصلا مکون عقله. پس وقتی اینجور شد ما بریم سوال خود شر و عقل هم میاد دستمون. این داستانه، ایب نداره، این خوبه، اما این ساخته و پرداخته من و شماست. ببینید ما از دیدگاه تشریع وقتی وارد میشیم، دیدگاه تشریع شر به ما هو شر یک عنوانه، عقل به ما هو عقلون عنوان دیگره. ما شارع مکون رو در نظر نمیگیریم، شارع مشرع. ولذا استصحاب رو چرا در جاهای غیر تعبدیات میان جاری بکنیم؟ استصحاب چیزی شارع بنایی گذاشته در دائره شرعیات خودش، مگر این که بگیم عقلاییه. اگر گفتیم عقلاییه دستمون باز میشه. توجه فرمودید؟ مثل خبر ثقه. شما الان خبر ثقه رو وقتی حجت میکنید، بله مثل مرحوم شیخ، ولو شیخ هم همچین صاف نیست کارش، به قول معروف که ما بیایم دقیقاً بگیم به مقتضای وضع شرعی میگه، هی لابلاش کلماتی داره که میرسان. شیخ هم متوجه بناء عقلا در اینجا بوده و بناء عقلا رو وقتی مطرح میکنه در باب خبر ثقه خیلی قوی و دقیق مطرح میکنه. شما در خبر ثقه بناء عقلا به ما هم عقلا بر اعتبار خبر ثقه هست، درست شد؟ این بنا که بر اعتبار خبر ثقه است، اگر شما خبر ثقه در موضوعات اصلا ربطی به احکام نداره، اصلا ربطی به احکام نداره، خب اینجا این خبر ثقه اگر حجیت عقلایی داشت در غیر شرعیات هم حجت برای ما. اما اگر آمدید در دائره شرع، در دائره شرع میشه تعبد، اماره شرعی است، علم‌آور که نیست. علم العلم و علقت و حجتون لا به جعل جائله، اما اماره که اینجور نیست، اماره حجتون به جعل جائل. نگاه میکنیم اون جائل وقتی شرع باشه در دائره حکومت خودش این اعتبار داره، حجیت داره. شما این کشورید ایرانی، شما اینجا میشینید در مجلستون قانون تصویب میکنید، این قانونی که تصویب میکنید آیا در فرانسه هم قابلیت اجرایی داره؟ او کشور دیگری است. هر کشوری در دائره سلطان خودش، در دائره قدرت خودش قانونش نافذه. شرع هم همین جوره. اگر شما بردید در دائره عقلا اونجا عام میشه. در دائره عقلا همه باید ملتزم باشن، چه اهل شریعت چه غیر اهل شریعت. این تفاوتی است که اینجا داریم. ولذا ما ان شاء الله عرض کردم اگر ما فرصت کردیم در آخر بحث استصحاب که آقایون قواعد رو مطرح میکنن، اونجا این تنبیهات هست، بعد شرایط عمل به استصحاب هست، یه خاتمه یه مرحوم آقای آخوند داره، بعد اونجا این قواعدی مطرح میکنن که این قواعد نسبتش با استصحاب چجوره. اگر اونجا بنامون شد که از این قواعد بحث بکنیم اونجا دقیق وارد میشیم. یعنی ما از ادله الان فرمایش آقای خوییه، مدعای آقای خوییه، ما هم تصادفاً در اونجا همین مدعا رو قبول داریم، اما در اونجا بحث میکنه که از روایات ما چی میفهمیم، بناء عقلا میفهمیم از روایات یا تعبد شرعی میفهمیم، اینو اونجا معلومش بکنیم. به هر حال این فرمایش ایشون در اینجا اینه. نسبت به فرع دوم که ایشون میفرمایند که در کلام مرحوم صاحب کفایه بود که فرض اینه این شخص احدثه، بعد متوجه هم شده، متوجه شده استصحاب هم جاری کرده. حالا که استصحاب جاری کرده بعد وارد نماز شده، اما وارد نماز که شده نه با استصحاب حدث وارد نماز شده، بلکه ثم قفل بعد از استصحاب، بعد چی؟ بعد وارد نماز شده. مراحل رو عنایت بفرمایید روش باید تکیه کنید. احدثه که اینا رو خود مرحوم آخوند هم میفرماید، شیخ هم میفرماید، این حدثی پیدا شده در ادامه این شخص متوجهه که میخواد نماز بخونه، اینم حدث هست، استصحاب حدث میکنه، بعد قفله، قفله، حالا که قفله بعد وارد نماز میشه، نمازش تمام شد، مجددن این شک میاد سراغش که آیا من اون استصحاب حدثی که قبل از نماز داشتم، اون حدث این با وضو نقض شد یا نشد؟ خب به تعبیر ایشون شکی که بعد از تمام شدن صلات براش پیش میاد حقیقتاً و واقعاً همون شک قبلیه، ولو در ظاهر دوتا شکه، به دقت العقل عذر میخوام، به دقت العقلیت دوتاست، اما به نظر عرفی یک شکه دیگه، این همونه ولو با دقت عقلی دوتاست، چون دقت عقلی از این جهت که در نفس اون صفتی که حادث میشه این صفت جدیدی حادث میشه، از این بابشون میفرماید، اما با مسامحه عرفیه یه شکه، همون شکه. اینجا مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ میفرمایند استصحاب حدث جاری میشه و در اینجا چون استصحاب قبل از صلات داشته دیگه قاعده فراخ جاری نمیشه و این رو ثمره قرار داده برای شک فعلی، که چون این آقا شک فعلی قبل از نماز داشت، این شک فعلی موجب جریان استصحاب، نتیجه‌ش این میشه که قاعده فراخ بعد از نماز جاری نشه. درست شد؟ ولذا با فرع اول تفاوت میکنه. در فرع اول این شک فعلی رو نداشت قبل از نماز، استصحاب جاری نشد، قاعده فراخ جاری میشه. ایشون میفرماید در اینجا اتفاقا قاعده فراخ بازم جاری میشه، با اینکه استصحاب قبلا آمده بازم قاعده فراخ جاری میشه. چرا؟ ایشون میفرمایند که فرضی که شما میکنید اینه، احدثه، محدث شده، بعدا توجه هم داشته، استصحاب هم کرده، شک فعلی هم داشته، اما ثم قفله، مگه خودتون نمیگید ثم قفله؟ اگر قافل نبود وارد نماز شد با استصحاب حدث، که شکی در بطلان جایی برای قاعده فراغم نیست، اما شما میگید قفله، قفله یعنی بعد از استصحاب حدث یه حالت قفلتی پیدا شد که الانی که نمازشو تمام کرده میگه نمیدانم بعد از اینکه استصحاب حدث جاری کردم وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، قفلت دیگه. ایشون میفرمایند خیلی خوب، این قفلت الان پیدا شده، وقتی قفلت پیدا شد ما اون استصحابی که جاری شد قبلش، این استصحاب از کار میفته، استصحاب از کار میفته، یعنی ما بعد از نماز شک فعلی پیدا میکنه من محدثاً وارد نماز شدم یا نه، اون قفلت میگه احتمال داره همون حدث باقی باشه، احتمال داره وضو گرفته، چون قفلت بوده دیگه، نمیدونیم وضعش در اون وقت چی بوده. الان مسئله ما این است که بعد از فراغ شک پیدا شده، حالا که بعد از فراغ شک پیدا شده در صحت صلات، از ناحیه وضو و عدم وضو قاعده فراخ در اینجا جاری میشه، قاعده فراخ جاری میشه. مضافاً به این که ایشون میفرمایند اون استصحابی که قبل از صلات در اینجا جاری شده در فرع دوم، استصحاب اصلاً کارساز نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب معناش ابقاء یقینه، شما یقین به حدث پیدا کردی، بله، بعدم شک داشتی در بقاء این حدث، در بقاء این یقین استصحاب جاری میکنی، اما بعدن غفلتی که عارض شده تا زمان دخول در نماز، استصحاب همون جور که یقین فعلی دارید و شک فعلی میخواید بعدش، این شک فعلی حدوثاً میخواید یا بقاءاً میخواید شک فعلی رو، تا وقت اثر، تا وقت عمل. اگر غفلت پیدا نمی کرد بعد از استصحاب، این حالت شکش باقی بود تا زمان نماز یک ذره، استصحاب جاری میشد و اثر داشت. استصحاب میگفت شما محدثاً داخل نماز شدید، شما شک کردی، استصحاب هم جاری کردی، اما غفلت عارض شده. غفلت عارض شده یعنی چی؟ یعنی شک فعلی شما زائل شده. شک فعلی داشتی اما زائل شد. حالا که زائل شد، استصحاب قوامش به چیه؟ به یقین فعلی و شک فعلی. اما شک فعلی، اون شکی که فقط پیدا بشه ولو از بین بره، یا شک باقی میخواد. استصحاب جاریه و یؤثر مادام که این شک فعلی باقی باشه. اگر شک فعلی در مقام بقا باقی نباشه، در اینجا استصحاب چی میخواد جاری بکنید؟ استصحابی نیست در کار، استصحابی بود در یه زمانی، الان دیگه نیست. وقتی استصحاب نیست، پس در اینجا یحتمل این آقا در این حال وضو گرفته، یحتمل وضو نگرفته، درست شد؟ الان که نماز تمام شد شک میکنه. شکی که هست، این شک همون جور که میفرمایند ولو واقعا و حقیقتا غیر شک قبلیه، اما عرف اینا رو یکی میدونه، این همون شکه. الان این شک پیدا شد. حالا که این شک پیدا شده بعد از نماز، شک برمیگرده نماز در حدث واقع شده یا در حدث واقع نشده. این طبق نظر خودتون قاعده فراغ باید جاری بشه اینجا. بله،
اگه این شک بعد از نماز همون شک قبل از نماز باشه،
بله، حالا بله، ایشون اون نتیجه است، اون نتیجه است. ببینید، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. حالا ایشون میفرمایند که قاعده فراغ حتی نسبت به استصحاب قبل هم میتونه حاکم باشه. توجه فرمودید؟ نسبت به استصحاب قبلی هم میتونه حاکم باشه. حالا ایشون توضیح داره، اما نسبت به اون جهتی که شما میفرمایید، بله، آقای خویی در صدد این هست که در اینجا اصلا این دو فرعی که آقایون آمدن و فرق دو فرع، این بر نمیگرده به این مسئله ما شک فعلی و یقین فعلی، بلکه بر میگرده به جریان قاعده فراغ و عدم جریان قاعده فراغ. اینجا میتونه جاری بشه یا نمیتونه جاری بشه، و ایشون میفرمان جریان قاعده فراغ در این دو تا فرع برعکسه، برعکسه. توجه فرمودید؟ تا فردا میشه.